بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. چون در این نمط بحث از علل وجوده و به خصوص علت اول که خداوند متعال هست و علل اصلی وجود نامحسوسه، فصل اول رو مرحوم شیخ با این چیز شروع کردن که چنین نیست که هر موجودی محسوس باشه. یعنی در حقیقت توهم کسانی رو که قائلن به این که هر موجودی محسوسه، این رو ابتداءً میخوان رد کن. خلاصه یه حرف در فصل گذشته این بود که ما در میان همین محسوسات طبیعت مشترک رو میفهمیم، در حالی که اون طبیعت مشترک نمیتونه محسوس باشه. پس تو خود محسوسات ما یه امر نامحسوسی داریم. حالا در این فصل که فصل دومه، در حقیقت یه اشکال به اون حرف میکنن و جواب میدن. در حقیقت این فصل همونطوری که در جلد دوم هم ملاحظه فرمودید، خیلی وقتها فصلهایی که جدا میشه اینا در حقیقت فصل جدا نیست. بنای شیخ بر اینه که مثلا یه اشکالی که به یه مطلب هست اینو تو یه فصل جدا بیاره و جواب بده. روی این حسابه که شده فصل دوم. اشکال اینه که طبیعت انسان اعضا داره. یه اون انسانی که مشترک بین زید و عمرو و بکر و تقی و نقیه، اونم بالاخره سر داره، پا داره، دست داره، چشم داره، گوش داره، ابرو داره. چون بالاخره شما از انسان یه درکی دارید که بر غیر انسان تطبیق نمیکنه. یعنی یه شکلی تو ذهنتون هست از انسان که فقط به انسانها تطبیق میکنه. همین که خودتون میگید یه سر و دو گوشه، مثلا راست قامته، فرض کنید نمیدونم چهره فرض کنید فلان باشه، گردن فلان باشه، اینطور موجودی رو شما بهش میگید انسان. یا به تعبیر دیگه اگه بخوایم این اشکال رو چیز کنیم، انسان بالاخره این بدنه رو داره. حالا چه کسی قائل باشه به این که غیر بدن چیزی دیگه داره یا نداره، همه معتقدن که انسان این بدن رو داره و بدن بالاخره قوامش به این اعضاشه. خب وقتی اگر طبیعت انسان اعضا دارد و اعضا محسوسن، اعضا که محسوسه و وزن داره، چون وزن داره، چون وضع و مکان دارد، پس دارند، پس طبیعت انسان امر نامحسوس نیست. جواب این اشکال چیه؟ بله؟ اعضا نداره؟ یعنی ما انسانی که تصور میکنیم بدون دسته، بدون پاس، بدون سره، بدون گردنه، طبیعت انسان اعضا نداره؟ بله. اعضا دو جور میشه فهمیده بشه. یکی به صورت شکل، یعنی یه وقت میگید اعضا یعنی سر مثلا بالا، برای اینکه نقاشی نشه، مثلا اینم سینه، اینم دست، اینطور، مثلا اینم یه دست دیگه فرض کنید، نمیدونم این پا اینطوری. این یه رو انسانه. یه وقت هم میگید چی؟ یه وقت هم میگید آه بله کلاس اول هم بهتر از این میگه. جواب این جواب رو مرحوم شیخ نداده. جواب این است که درک طبیعت گرچه با درک اعضا باشد، ولی خود درک اعضا دو گونه، یک حسی و خیالی، دو عقلی. مثلا چشم، چشم رو یه وقت میشه حسی درک کنی، حسیش همینه که مثلا اینطور چشمی، مثلا این بر من کلاسم این چشم بینی، مثلا اینطور فرض کنی، یه وقت اینطوری یه وقت نه، شما میگید چشم یعنی اون عضوی که چی؟ میبیند. مثلا چشم را میتوان به صورت عضوی از بدن که به وسیله آن رؤیت انجام میشود فهمید، نه به صورت شکل خواب. و درک طبیعت، درک همین قسم دومه، و درک طبیعت از نوع دومه. یعنی همونی که در بحث‌های نمط سوم خوندیم، شی گاهی محسوسه، گاهی متخیله، گاهی موهومه، گاهی معقوله. وقتی معقول شد دیگه هیچ کدوم از خصوصیات ماده و مادیات رو نداره، در این که فهم شده، عضوی که میبینه، عضوی که انسان باش چیزها رو بر میداره، عضوی که باش راه میره، در حقیقت دست و پا درک شد اما وضع هم نداره. چون درکی که ما از چشم اینطوری داریم با درکی که از موجودات نامحسوس داریم هیچ فرق نداره، در این که نه شکل داره نه رنگ داره، به دلیل این که درک عقلیه. منتها شیخ نیامده اینطور جواب بده. شیخ گفته چی؟ گفته که و به عبارت دیگر، تقریبا حالت نقضی جواب داده، ما همان سخن را که در اصل درک طبیعت انسان داشتیم در مورد هر یک از اعضا داریم. شیخ میگه شما وقتی میگید چشم، یه معنایی رو میفهمید که به هر چشمی قابل تطبیقه، حالا این چشم مشکی باشه یا مثلا زاغ باشه، چشم درشت باشه یا ریز باشه، چشم هر رقم باشه، کور باشه حتی یا بینا باشه، یه مفهومی از چشم دارید که به همه چشم ها تطبیق میکنه یا نه؟ خب چرا؟ داریم. وقتی اونو ما میفهمیم، یعنی اون طبیعت مشترک بین همه میفهمیم، میگه خب اون طبیعت مشترک بین همه این همون حرف قبلی، یا دارای وضع و مکان معینه، خب وقت این دیگه بر بقیه چشم ها تطبیق نمی کنه، هازا خلفون، پس وضع و مکان معین نداره و هو المطلوب. پس در حقیقت این حرفی که در مورد خود انسان زدیم، نگفتیم طبیعت انسان رو ما می فهمیم به عنوان یک حقیقت مشترک بین تمام افراد که در همه موجوده. خب وقت می پرسیم که اون امر اگر محسوسه، خب وضع داره، مکان داره، اگه وضع و مکان خاص داره بر بقیه قابل تطبیق نیست، و اگه نامحسوسه هو المطلوب، این همون حرف رو ایشون میفرمان که در اعضا میزنیم. در حقیقت تبیین حل جواب رو مرحوم شیخ نکرده، فقط گفته که درک اونم، درک اعضا هم مثل درک خود انسانه، هرچی در مورد انسان گفتیم در مورد اعضا هم میگیم. منتها جواب اصلی اینه که ما اصلا درکی که از اعضا داریم اونطوری نیست که مستلزم وضع و مکان باشه. درک درک حسی نیست، درک خیالی نیست، درک چیه؟ عقلیه، که حس و خیال که وضع و خصوصیات دیگه درش نیست. حالا این اشکال رو رضا فرمایید. وهمون و تنبیهون، یعنی توهمی مربوط به همون مسئله‌ای که ما در فصل قبل گفتیم، که گفتیم چنین نیست که کل موجود محسوس. حالا ولعل قائلا منهم یقول، توهم میاد میگه که نه، این که شما میگید ما طبیعت رو درک میکنیم و نامحسوسه، شاید گوینده ای از همین کسانی که قائل است به این که کل موجود محسوس چنین بگوید، ان الانسان مثلا، گفته حالا ما انسان رو در نظر بگیرید، همون انسانی که شما مثال زدید، ما رو همون، انما هو انسان من حیث و له اعضاءه، اعضاءه صحیحه، انسان مثلا انسانه از این حیث که اعضای خودشو داره، یعنی انسان یه سر مخصوصی داره، یه دست و پای مخصوصی داره، یه بدن مخصوص، مثلا سینه و کمر مخصوصی داره، انسان انسانه از حیث این که برای او اعضای خودش هست، اعضای خودش دست مخصوص، چشم مخصوص، که این دست مثلا با دست بقیه حیوانات فرق میکنه، چشم شکلش و جاش فرق میکنه، ابرو همینطور و غیر ذالک. و من حیث و کذالک فمحسوس، انسان از این حیث که اعضا داره محسوسه. خب معلومه سر جا داره، وضع خاص داره، سر که نمیتونه وسط شکم باشه، سر بالای بدنه، خب این وضع دیگه، سر بالا یعنی در یه نسبت خاصی از بدن قرار گرفته، دست ها در یک رابطه خاصی با بقیه اجزای بدن قرار گرفته. بله؟ بله، چون اعضا اون نکره میشه، نه عبارتش اینه، یعنی تو نسخه های متن، نسخه های تصحیح شدهش اینطوره، این نسخه غلطه، که یعنی هیچ نسخه مصححی اعضا اون نیست. فننبهه، ما این آقا رو بیدارش میکنیم، میگیم خوابی، حواست نیست، ملتفت نیستی، و به او میگوییم که ان الحال فی کل عضو کلی مما ذکرته او ترکته کل حال فی الانسان نفسه، و از در مورد هر عضو کلی، یعنی طبیعت عضو، طبیعت چشم، طبیعت گوش، طبیعت دست که کلی باشه، حالا عضو از اون عضوایی که تو گفتی که دست و چشم ابرو باشه، یا عضوایی که اسم نبردی، بالاخره وضع در مورد هر عضوی هم مثل وضع از در مورد انسان خودش. یعنی چه؟ یعنی بالاخره شما از این اعضا درک اون کلی رو دارید، شکی نیست که دارید، به دلیل اینکه این رو هم میکنید بر اعضای مختلف، مفهومی دارید که بر دست زید، دست ام، دست بگ، دست تقی هم. پس معلوم میشه همه اینا در واقع این مفهوم مشترکن، یعنی همه اینا دست دارن. ما سوال میکنیم اون طبیعت دستی که موجود است در همه، آیا مکان و وضع خاص داره تا محسوس باشه؟ اگه بگید مکان و وضع خاص داره، اون وقت اون موجوداتی که اون دست هایی که در اون مکان و در اون وضع خاص نیستن، اون وقت دیگه نباید این طبیعت بر اونها صدق بکنه، در حالی که این طبیعت بر همشون صدق میکنه، یعنی باید این طبیعت مشترک نباشه در حالی که مشترکه. پس معلوم میشه که اون طبیعت دست هم وضع خاص نداره. میگه سخن در مورد هر عضوی مثل خود انسانه، یعنی هرچی راجع به انسان در تنبیه قبل گفتیم اینجا هم میگیم. اقول هازل و هو ان یقال، این توه، بله گفتیم حل نیست، درسته، نگفتیم درست نیست، گفتیم این جواب مشکل رو حل نکرده، گفته مثل اونه. منتها چجوری؟ بالاخره اون بنده خدا میگه حالا انسان اعضا داره یا نداره؟ خب وقت میگه مگه میشه؟ ها نگفته، نه نگفته. ببینید ایشون گفته که میگه هر چی راجع به اعضا به خود انسان گفتیم راجع به اعضا هم میگیم. ولی حالا چیه که میشه بگیم راجع به اعضا؟ او اشکالش این بود، اشکال این بود که انسانی که شما دارید بالاخره بی اعضا که نمیشه، و اعضا هم با هم وضع خاص دارن و قهرن همشون هم مکان خاصی دارن. خب پس میشن محسوس. جوابش چیه؟ خب بس در حقیقت حل مسئله به اینه که ما درکی که از اون مکان داریم، ببخشید درکی که از اون عضو داریم، درک حسی نیست که شما خیال کردی. در حقیقت این مستشکل اینطور تصور کرده که ما درکی هم که از کلی انسان داریم، همونی که ملا صدرا میگه که میگه درک کلی برای نوع افراد محقق نیست و اونچه هست خیال منتشره. خیال منتشر یعنی چه؟ یعنی ملا صدرا میگه شما از انسان میدونید چه نوع درکی داری؟ درک یه مجسمه سرما و گرما خورده. اگر یه انسانی رو مجسمهشون با سنگ درست کنن، منتها 100 سال از این مجسمه بگذره، مجسمه زیر بارون، زیر سرما و گرما، این چه جور میشه؟ اون چه ازش میمونه یه چیز مستقیم القامته که بر هر انسانی چیه؟ اون دیگه مجسمه زید تنها نیست، با اینکه روز اول مجسمه زید رو ساختن های، ولی بعد از این که سنگ ها ریزش کرد، اون آثار مشخصه صورت، چهره و مثلا دست و اینا از بین رفت، از دست فقط استخوان‌هاش مون، یعنی استخوان‌ها یعنی اصلش، این شکل‌های انگشتان از بین رفت، از چهره فقط همین قلمبه کله مونده سوی توپ، اما دیگه چشم و مثلا ایناش مشخص نیست. میگه اون بنده خدا فکر میکنه که درک ما از طبیعت انسان یه همچین درکیه. خب اگه اینطوری باشه چی داره؟ وزن داره، سرش یه جاست، بالاخره دستش یه جاست، پاش یه جاست. باید مرحوم شیخ میگفت چی؟ میگفت اصلا اونطور درکی ما نداریم از طبیعت. درک ما از طبیعت درک چیه؟ عقلیه. چون اگه اونطوری باشه درک خیالیه، درک خیالیه، منتها خیال مبهم، که وقتی مبهم شد به فرمایش ملا صدرا میشه منتشر. منتشر یعنی حالا میگی قابل صدقه بر زیدم هست، امرم هست، بکرم هست، و میگه این مجسمه انسانه. مثل یه بچه ای که میخواد برای خودش با خمیر مجسمه درست کنه، یه مجسمه انسان درست کنه، یه مجسمه کبوتر. اون مجسمه کبوترش اینقدر بدون مشخصاته که بر هر کبوتری قابل تطبیقه، و مجسمه ای هم که برای انسان درست میکنه مثل همین تصویریه که ما از انسان کشیدیم. اینطوری میشه که به هر انسانی، همین که بالاخره یه چیزی بالا باشه، سرش بالا باشه و پاش پایین باشه و مثلا مستقیم القامه باشه، بهش صد میکنه. مستشکل اینطور تصور کرده. ما باید چی جواب بدیم؟ باید بگیم آقا درک ما از اعضاء انسان و انسان اینطوری اصلا نیست. درک چیه؟ درک عقلیه. حتی این شکل مبهم را هم نداره. این وضعی که لازمه یه اون شکله، اونم نداره. منتها اینا رو دیگه شیخ که جواب حلیش اینه متعرض نشده، گفته هر چی ما در مورد انسان گفتیم در مورد اعضا هم میگیم دیگه. خود شما حلش رو باید پیدا بکنیم. هذا الوهم هو ان یقال، نه اینکه جواب درست نیست. گفتیم نظیر جواب نقضیه، جواب حلی نیست که مشکل رو حل بکنه. خب ان یقال انکم قد اشترطتم فی الانسان المعقول تجریده من الوضع والکم، شما شرط کردید در انسان معقول اینکه او مجرد بشه از وضع و کم، در حالی که ول انسان لا یعقل الا وله اعضا، انسان تعقل نمیشه مگر اینکه اعضایی داره، مثل همون گفتیم مجسمه به حساب آفتاب خورده، سرما خورده. لهو اعضا ذوات و اقدار، که هر کدوم دارای اندازه‌ای. بالاخره هیچ وقت فرض کنید مثلا اندازه سینه به اندازه فرض کنید سر نیست، دوتاش یه اندازه نیست، خب سر خیلی کوچیکتر مثلا از سینه است و همینطور. و متواینات الاوضاع هم هست، وضعشون جاهاش فرق میکنه، یکی مثلا بالاست یکی پایینه، نسبت این اعضا با هم فرق میکنه. الا ما یتخیل من، یه همونطوری که ما تخیل میکنیم از انسان، شما صورت خیالی که از انسان دارید، و یحس به، احساس میکنیم، چطوریه؟ این دیگه درک عقلی اصلا مستشکل براش مطرح نیست. اونی که مطرحه درک حسی و خیالی، حد اکثر کلیش یعنی یه خیالی بدون مشخصاتی که به همه صدق بکنه. و شیخ لم یشتغل به ایزاه الحال فی معقولیت الانسان، شیخ مشغول نشد به این که توضیح بده مسئله را در معقولیت انسان، که معقولیت انسان غیر محسوسیتشه، غیر متخیل بودنشه، غیر صورت خیالی منتشره، اصلا این یه سنخ دیگه است. چشم رو نه به صورت یه جسم گردی که مثلا پلک داره به همون طور درک میکنه، نه، اصلا جسمی که وسیله، حتی گردم مفهوم گرده، که مفهوم گرد با مفهوم دراز هیچ کدومشون نه گردن و نه دراز، یعنی درک عقلی گرد و دراز نداره، ولو خود مفهوم گرد باشه، یعنی گرد بالحمل الاولی باز گرد نیست، مثل این که دراز بالحمل الاولی دراز بالحمل شایع نیست، یعنی مصداق دراز. اینو بعد توضیح میداد، میفرمان شیخ مشغول نشد به این که توضیح بده مسئله را در معقول بودن انسان، که چجور معقول میشه. چرا؟ حالا این توجیه به نظرم دیگه خیلی، لأن الاشتغال بالمثال انما یکون و خروج من المحصول، چون مشغول کردن خودش رو به مثال در مورد، چون مثال رو در مورد انسانی زده که دارای اعضاه، بخوایم اینو بیاییم مثال رو مشغول بشیم و توضیح بدیم، این خارج از مقصوده، در حالی که نه، به نظر نمیاد خروج از مقصوده. جواب اصلی همینه که شما بگید آقا درست اعضا داره، ولی درکی که ما گفتیم درک حسی و خیالی به نحو حتی خیال منتشر نبود، درک عقلی بود، اساس جواب اون بود. خب حالا حیوان یعنی جسم، طرف میگه چه نوع جسمی؟ جسم مبهم یا متعین؟ این جسم از دو حال خارج نیست، یا بسیط یا مرکب. مرکبه اعضا داره یا نداره؟ بالاخره جسم مبهم که نیست، میرسید شما به اونجا. بله اشکال نداره، اشکال نداره، ولی خب این طرف اینو در حقیقت میگه که من همون عرضی رو هم با خودش تعقل میکنم، یعنی هیچ وقت انسان رو بدون عرضی تعقل نمیکنم. خب میگیم باش، انسان رو با عرضیش هم که تعقل بکنی، یعنی بگی یه سر و دو گوش، با سر و گوش و اینها درک حسی نیست، درک چیه؟ عقلیه. و درک عقلی وقتی شد دیگه وزن نداره اون چیزایی که شما گفت. و شیخ لم یشتغل به ایزاه الحال فی معقولیت الانسان، لأن الاشتغال بالمثال انما یکون خروجا من المقصود، بل نبه، بلکه تنبیه کرد برای اینکه حال فی کل واحد من الاعضاء والاجزاء، گفت وضع در هر یک از اعضاء و اجزاء، فی کونهی طبیعتا، این فی تکرار شده غلطه، فی کونهی طبیعتن معقولتن غیر محسوسه، در این که هر یک از اعضا هم طبیعتیست معقول و محسوس نیست، یعنی وزن نداره، عین نداره، اینها مثل حال در انسانه، یعنی همطور که خود انسان اون طبیعت انسان اگه بخواد وضع خاص داشته باشه، مکان خاص داشته باشه، دیگه بر افراد دیگه صدق نمی کنه، همینطور هر کدوم از اعضا، چشم هم اگه بنا باشه چشم با رنگ خاص و وضع خاص و شکل خاص باشه، اون وقت دیگه بر بقیه یعنی مشترک بین همه نخواهد بود در حالی که مشترکه.
خب
شیخ برای این که این کل موجود محسوسان را رد کنن در فصل قبل یه دلیل آوردن، حالا بر اون دلیل سه تا دلیل دیگه هم اضافه میکنن. این فصل سوم در حقیقت سه دلیله بر این که این چنین نیست که کل موجودن محسوس. پس بر حقیقت برای رد کل موجودن محسوس حالا دوباره وارد کار میشه. دلیل دوم بر این که لیس کل موجودن به محسوس این است که لوکانا یه قیاس استثنایی اتصالیه که از راه نفی تالی نفی مقدم میشه. لوکانا کل موجودن محسوسا لکان الحس و ایزن محسوسا. اگر هر موجودی محسوس بود خود حس هم میشد محسوس. لکن تالی باطل، لکن تالی باطل. شما حس رو نمیتونید احساس کنید، خود حس دیگه محسوس نیست، یعنی اون قوه‌ای که میبینه اون قوه دیگه دیدنی نیست. اون قوه‌ای که میشنوه، چون توجه دارید که ما گفتیم یه چشم داریم یه قوه چی؟ باصره. قوه باصره چشم نیست، چشم ابزار اون قوه است. قوه اون چیزی است که قائم است حالا یا به مغز یا به اعصاب و اون میبینه. خب اون قوه باصره که اون حاسه اصلی هست، میگیم اگر هر موجودی محسوس بود باید خود حس بالاخره موجوده، چون شما محسوس رو که قبول دارید در حقیقت به طرف میگه شما که محسوس رو قبول دارید حاس رو قبول دارید یا نه؟ اگر حاس رو قبول نداشته باشید که محسوس هم معنا نداره. شما میگید محسوس داریم اما چیزی که حس کننده باشه، مثل که ضارب مضروب داریم اما ضارب نداریم. خب مضروبی که ضارب نداشته باشه مضروب نیست. اینا متضایفانن، حاس و محسوس. میگه شما که محسوس رو قبول دارید حاس رو هم به ناچار قبول دارید. خب خود حاس محسوسه، اون حس کننده محسوسه. حس کننده اگر محسوس نیست پس معلوم میشه که کل موجود محسوس حرف درستی نیست. اون تاشق به جای این که حس تنها رو بگه وهم را هم اضافه کرده. چرا؟ برای این که اینا درسته گفتن کل موجود محسوس، ولی وقتی میخوان توضیح بدن اختصاص نمیدن به حس ظاهر، حس باطن را هم داخل میکنن. حس باطن وهمه، قوه واهمه، حس باطنه، حس مشترک، حس باطنه. اینا را میارن مثل این که میگن ما مثلا تحقیر را از طرف درک میکنیم، وقتی مثلا رد میشه و فرض کنید سرشو بر میگردونه احساس میکنیم که میخواد ما رو مثلا تحقیر کنه، یا تعظیم رو ازش درک میکنیم. اینا معانی است که وهمیه، یعنی حس باطن رو هم اینا قبول دارن. اون وقت ایشون میفرمان که لوکان کل موجود محسوسا، یعنی یا به حس ظاهر یا به حس باطن، یعنی محسوسا او موهوما. لکان الحس والوهم ایزن محسوسن او موهوما. لکن تالی باطل، یعنی خود اون قوه را شما احساس نمیتونید بکنید، حالا چه قوه یه حس ظاهر باشه چه حس باطن مثل وهم باشه. پس بنابراین کل موجود محسوس درست نیست. دلیل سوم بر این که لیس کل موجودن به محسوس اینه که لوکان کل موجودن محسوسن لکان العقل الذی هو الحکم الحق. این الذی هو الحکم الحق در حقیقت تنبیه بر وجود عقله. به این آقای حسگرا میگه که شما که محسوسات رو قبول داری، قبول داری که حس گاهی خطا میکنه؟ اون وقتی که دست شما در آب بسیار داغی باشه، در بیارید بذارید توی آب ولرم، چی احساس میکنه؟ احساس سردی میکنه. شما میفهمی که این دست خطا کرده یا نه؟ آیا چه قوه‌ایه که میفهمه که حس خطا کرده؟ خب شکی نیست که خود حس داره خطا میکنه. خود حس که خطا کاره، رافع خطا نیست. رافع خطا یه حاکمه، یه قاضیه که فوق حسه و راجع به اخبارات حس چه کار میکنه؟ قضاوت میکنه. خب اگه اینطوره، پس یه موجودی شما در وجودتون دارید که حکم حقه، یعنی حاکمی است که حق و باطل رو از هم تشخیص میده. ولی حس هم تو احساسهاش حق هست هم باطل. یه نیروی باید باشه که حق و باطل رو تشخیص بده، به دلیل اینکه ما تشخیص میدیم، خطاهامون رو میتونیم تشخیص بدیم. اگر یه جایی احساس آب میکنید، بعدم میفهمید که این آب نبود، خطا کردید. عقل میفهمه. خب این حاکم حق، اگر شما میگید کل موجود محسوس، اگر هر موجودی محسوس شه، لکان العقل الذی هو الحکم الحق محسوسا لکن نتالیباته، عقل که محسوس نیست. پس بنابراین اینم دلیل دوم. دلیل چهارم اینه که لوکان کل موجود محسوسا لکانل جبن والخوف ول مثلا و شجاعه ایزن و غیرها، حالا همه صفات نفسانی محسوسا، علم مثلا. شما میفهمید که بعضی مردم عالمن بعضی جاهل، ولی اگه طرف رو نگاهش بکنی، هنو حرف نزده، هیچی نگفته، به منبر نرفته، میتونی بفهمی که این عالمه یا جاهل؟ با احساس نمیشه فهم. دو نفر آدم هن، ممکنه یکیشون خیلی هم چاق و هیکلدار باشه ولی ترسوه، از موش هم میترس. یکی دیگه از خیلی هم لاغره. شما میتونی از لاغری و چاقی بفهمی که حال کدوم ترسو هن، کدوم شجاع؟ از راه حس شجاعت و ترس قابل درک نیست. پس بنابراین میفرمان که لوکان کل موجود محسوسا، باید این حالات نفسانی محسوس بشه، تا با اینکه این حالات ملکه هستن. جبن، جبون به کسی میگن که اصلا طبیعتش ترسوه، نه اینکه یه جا میترسه ها. شجاع به اون کسی میگن که طبیعتن، یعنی این چیزی که ولو هیچ صحنه ترس‌آور پیش نیاد و هیچ اثری از ترسش نباشه، ولی در این حال ترسو چیه؟ هر اینو میتونید شما درک بکنی؟ با حس میفرمان نمیشه. پس این که شما میگی هر موجودی محسوسه، چیزی نیست که بتونید. وقت حالا نتیجه این که حال که موجوداتی که در همین محسوسات هستند می توانند نامحسوس باشند. چرا؟ چون طبیعته که در دلیل اول گفتیم تو همین محسوسات بود. نمیدونم حس و وهم و اینا در همین انسان محسوسه، عقل در همین موجود محسوسه، جبن و خوف و شجاعت و اینا همه اموری هن مربوط به همین آدم محسوس. در عین این که خودش محسوسه، خیلی چیزا درش وجود داره و نامحسوسه. موجوداتی که در همین محسوسات هستن میتوانن نامحسوس باشن اگر موجودی ثابت شد که اصلاً در این محسوسات نیست. به طریق اولا میتواند نامحسوس باشد. یعنی چه؟ یعنی وقتی ما با برهان اومدیم اقامه کردیم یه موجودی رو که اصلا گفتیم اون نمیشه جزء این محسوسات باشه، باید فوق این محسوسات باشه، نمیشه در وضع باشه، نمیشه در مکان باشه، خب به ناچار اون دیگه اولاست به این که بتونه نامحسوس باشه. یعنی این که شما گفتید یه قانون کلی کل موجود محسوس اگه در همین جا نقض میشه در اونجاها به طریق اولا باید نقض بشه. تنبیه هم انهو لوکان کل موجودن به حیث ید خلوف الوهم والحس، اگه این چنین بود که هر موجودی به نحوی بود که داخل میشد در وهم و حس، لکان الحس و الوهم ید خلان فی الحس و الوهم، باید خود حس و وهم هم داخل میشدن در حس و وهم، یعنی حس و وهم اونا رو درک میکرد در حالی که درک نمی‌کنه. این یه دلیل. و لکان العقل الذی هو الحکم الحق، عقلی که شما ممکنه اول بگی عقلی چی چیه؟ گفتن یک کسی سرش گشته رو آب، آب می‌خورد. بهش گفتن سرت نذار روز آب آب بخوری، عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفتن خب حالا بذار سرت بذار. حالا اگه این طرف بگه عقل چیه؟ بهش میگیم یه حکم حقی داری. این الذی هو الحکم الحق رو برای این آورده که تنبیه بکنه بر وجود عقل که نتونه او بگه عقل چیه. اون عقلی که حاکم حقه که بین خود محسوسات حق و ثوابش رو از باطل و خطایش تمیز میده، میگه این احساس درسته اون احساس نادرسته، خب اونم باید داخل بشه در وهم، در حالی که اون رو هم در حس و وهم، در وهم باید داخل بشه حد اقل، یعنی یا باید در حس یا در عقل. وهم در وهم که نمیشه پس در حس به طریق اولا. چرا؟ چون وهم معانی رو درک میکنه که فقط وابسته به حسه اما خودش چیه؟ نامحسوسه. یا اون عقل اقلا باید در وهم داخل بشه، دیگه در حس میگه پیشکش ما اونو نمیخواییم، اقلن باید در وهم داخل بشه. چون شما میگید باید هر چیزی که موجوده یا محسوس باشه یا موهوم، خب این اقلن باید موهوم باشه در حالی که موهوم نیست، تا چه برسه به این که محسوس. ولی بالاخره میگفتن محسوسه، مثل حرکت، حرکت میگفتن محسوس به ذات نیست ولی محسوس ثانی هست، اما عقل مثل حرکت نیست. هم قوه واهمه هم همینطوره، با ابزارم دیده نمیشه، با ابزارم دیده نمیشه. خب فعل و انفعالات که ادراک نیست. ببینید چون شما فعل و انفعالات میبینید درسته، یعنی یک دانشمند الان میاد فعل و انفعالات مغزو میبینه در حالی که علم شما چیه؟ یه چهره ایست از مثلا رفیقتون که 15 سال پیش شهید شده، این چهره رو توی اون چیزا میبینه فعل و انفعالات. این چهره پیش حاسه ها، حاس اون موجودیه که این چهره پیش اوست. اگر حاس اون اعضا بود باید چهرم همونجا باشه. یا شما مفهوم آب رو درک کردید، حالا اون توی اون فعل و انفعالات اعضا این مفهوم رو میبینه تا بگید اون اعضا هستن که حاسن یا مثلا عقلن مدرک کلیان، یعنی این مفهوم کلی پیش اوناست. اگه این مفهوم اونجا بود این مثل اینه، شما وقتی که این جسم رو میبینید جا به جا میشه میفهمید که این متحرکه. چرا؟ چون خود همین جسم جاش عوض شد، یعنی اونی تو این جا نیست، رفت تو یه جای دیگه، حرکت عینی هم یعنی همین. اینو قشنگ میتونید بگید من با چشم دارم احساس میکنم، ولی اینکه با چشم احساس نمیشه، اینجا هم عقل کمک میکنه، اما این در حقیقت در همین موجود محسوس عقل همینجا میفهمه که همینجاست، اما در مورد مدرک نمیتونه هیچ به حساب لابراتواری به ما نشون بده که اون مدرک در همینجاست، بگه در این سلول مغزه، اون ادراکه در اینجاست، اینو نمیتونه نشون بده. کی گفت مجرده؟ بله، غیر محسوس که هست؟ محسوسه شما باید بگید. پس محسوس شما باید یک مثالی بزنید. یعنی شما نمیبینید ولی قابل رؤیت هست، یا اصلا نمیبینید و قابل رؤیت هم نیست؟ اگه قابل رؤیت، این مثل همون مغز نمونه که بازش بکنید تو مغز سلول ها رو الان نمیبینید، الان موهای سر رو میبینید، ولی وقتی باز کنید سلول های مغز رو میبینید. اون کامپیوتر اینطوریه، اما در مورد ادراک هرچی هم سلول ها رو باز کنید اون ادراک و اون قوه احساس کننده رو اونجا نمیتونید. فلیس و بعدها و من بعد هذه الاصول، بعد از این سه تا اصلی که گفتیم، یکی راجع به اون طبیعت، یکی راجع به وهم و حس، یکی هم راجع به عقل، فلیس شیء من العشق، هیچ از عشق، حالا کسی عاشق، شما هرچی بهش نگاه بکنید یا مغزش رو تجزیه کنید، خجل، یک کسی خجالتیه، وجل، ترسوه، غضب، آدم عصبانی مزاج، شجاعت، شجاعه و جوب، اینها مما لیس شیئون از اینها مما یدخل فی الحس و الوهم، اینا چیزهایی نیستن که داخل بشن در حس و وهم، و هی من علایق الامور المحسوسه، در حالی که همینا از وابسته های امور محسوسن، مربوطن به امور محسوس. خب اگر در خود محسوسات شما یه چیزایی دارید که نامحسوسن، فما ظنک به موجودات خارجت الذوات اندرجت المحسوسات و علائقها، منتها شیخ گفته انکانت، اون انکانت باید بین دو خط تیره باشه. چرا؟ چون هنوز وجودشو اثبات نکرده، چون وجودشو اثبات نکرده، خب روش علمی ایجاب میکنه که اون رو به صورت مسلم نگیره. میگه پس چی فکر میکنی راجع به موجوداتی که ذاتن خارجند از درجه محسوسات و وابسته های محسوسات، اصلا ذاتن نه محسوسن نه وابسته به محسوس، خب راجع به اون موجودات کجا هستن؟ میگه انکانت، اگه اون موجودات باشن، یعنی حالا این منتظر باش، ما با ادله اینو اثبات میکنیم وجودشونو، فعلا میخواییم اون چیزی که حربه ای که به دست شماست که میگی و قالو لن نؤمن حتی نر الله جهره، اینو میخواییم بگیریم، میخواییم بگیم دیدنی لازم نیست باشه هر چیزی، فقط اینو بگیریم. اما حالا داریم یه چیزایی غیر دیدنی فوق این عالم محسوس، البته دلیل میاریم بعدن اینا بحثش میشه، لذا این انکانت اینجا اومده. چه فکر میکنی راجع به موجوداتی، البته اگر باشن یه همچین موجوداتی، که این موجودات خارجت زوات، صفت اون موجوداته نه خبر کانه، این موجوداتی که زواتشون خارج است از درجه محسوسات و علاوه، لما نبه بر این که فی کل محسوس شیئن لیس به محسوس ولا به موهوم، لم یقتصر علی ذلک، اکتفا نکرد به این که بگه در خود محسوسات ما یه طبیعتی داریم که محسوس و موهوم نیست که در فصل اول گفت، بر نبه ایزن بر این که حس نفسه لیس به محسوس ولا موهوم و همینطور وهم، و نبه بر این که عقلی که یمیز و بین الحس و المحسوس و الوهم و الموهوم فرق میذاره، میگه ما یه حس داریم یه محسوس، یه وهم داریم یه موهوم، در حقیقت اون شاید بله این عقل لیس به موهوم، خود عقل موهوم نیست، فضلا ان یکون محسوسا، یعنی از اموری نیست، از معانی جزئیه مضاف به جزئیات نیست که با وهم بشه درکش کرد، تا چه برسه اصلا خودش یه امر مادی محسوس باشه. و نبه ایزن بر این که للمحسوسات علائق غیر محسوسه، برای محسوسات یه وابسته هاییست که نه محسوسه و نه موهوم. خب اونا چی هم؟ و اون طبیعت های اموریست که درک می شوند به وسیله وهم، مثل طبیعت عشق، طبیعت خجالت و غیره ما. فإن اشخاصها مدرکتون بالوهم، اشخاص عشق یعنی یه عشق خاص، یه خجالت خاص، اینو میگیم با وهم درک میشه، یعنی خجالت و زید یا مثلا عشق و زید. و این لم تکون مدرکتن بالحس ظاهر، ولو با حس ظاهر درک نمیشه، ولی چون شما حس رو عم گرفتید از ظاهر و باطن، خب با وهم درک میشه. و اما تبائعها، اما طبیعتهای اینها، طبیعت عشق، طبیعت خجالت، فلیست به مدرکتن به احده ما، یعنی نه به حس ظاهر نه به وهم اصلا. و اذا کان حال الحواس و المحسوسات و علائقه ما حاضر، وقتی وضع خود حواس و محسوسات و وابسته هاشون اینه که یعنی درشون یه چیزایی هست که محسوس نیست، فإن ثبت اگر تحقق ثابت شد، این فإن ثبت یعنی همون امکانات، اگر ثابت شد وجود اشیایی که خارجت عن هذه المراتب بالذات، ببینید عبارت رو خواجه جوری کرد که اون خارجتن بشه صفت چی؟ صفت اون موجودات، اون اشیا، یعنی امکانات فقط بشه جمله معترضه، نه امکانات خارجت از ذوات. اگر ثابت شد وجود اشیایی که اون اشیا این چنین صفت دارن، خارجن از این مراتب، یعنی از مراتب حواس و محسوسات و وهم و موهومات، به ذات خارجن، اصلا به طور کلی خارجن از اینا، یعنی نه خودشون محسوسن نه وابسته محسوسن، نه خودشون موهومن نه وابسته موهومن، این بذات یعنی رأسن، این بذات معنای پنجمیه از اون معانی، نه به معنای مباشرتن، نه به معنای بلاواسطه، نمیدونم به معنای لابلغیر، اینا نیست، بذات یعنی رأسن. رأسن یعنی چه؟ یعنی این که نه خود مستقیمن محسوسه، نه از علائق محسوسه، نه موهومه نه از علائق موهومه، یعنی از ریشه خارجه، به ذات ها، یعنی از ریشه از این مراتب خارجه. خب فهیه اولا، پس یه همچین موجوداتی اولان به این که نه محسوس باشن و نه موهوم. السلام علیکم و رحمت الله.